مردمی دارند و مردم میتونن به صورت مستقیم با رئیس دادگستری و معاونان اونها بتونن ملاقات داشته باشن، یا دادستان تهران یا خود معاونان دادستان تهران نشست ها و ملاقات های مردمی دارن، همه میتونن حرف خودشون رو به این بزرگواران برسونن. این نشون میده که قوه قضاییه علاقه داره که به مردم نزدیک بشه، قضات میخوان که حرف مردم رو بشنون. ما تعداد خیلی از مدیران قضایی خودمون رو هر هفته داریم میبینیم که روزای پنجشنبه که حالا تایم اداری در تهران تعطیل هستش، میبینیم توی زندان ها دارن حرف زندانی ها رو گوش میکنن، مشکلات اونها رو بررسی میکنن، اگر کسی دغدغه‌ای داره بالاخره اون رو تا جای امکان که قانون به ما اجازه میده رفع میکنن، اگر کسی توان حالا پرداخت کمک به زندانیان رو داره میخواد اونا رو دارن بررسی میکنن. اینها هست. ببینید توی هر کیسی که مطرح میشه ما باید مراجعه کنیم به کارشناسان حقوقی تا ببینیم دقیقاً ایراد کار در کجاست. حالا تو کیس هایی که شما میفرمایید، مثلا اگر کارشناسی توی یک پرونده‌ای داره نظری بیان میکنه، کارشناس نظرش برای ما طریقیت داره، برای ما اینطور نیستش که ما بگیم اون به رسمیت بشناسیم هر نظری که اون داده. ما اون نظر کارشناس رو به عنوان یک راه برای خودمون میشناسیم و اون کارشناس به ما میگه که چه اتفاقی در این رویداد پیش اومده و این قاضی دادگستری است که تصمیم بگیره نظر کارشناس درست هست یا غلط.
بله.
و هر کیسی میگم مورد خودشو داره. اگر حالا اون موردی که دارید میفرمایید بحث حالا کسی اومده 17 تا شغل ایجاد کرده، بعد حالا سازمان تامین اجتماعی به یک باره این حساب‌هاشو بسته، این باید مطابق قانون باشه. ببینید ما هیچ حساب بانکی رو اجازه مسدودیش رو نداریم مگر با دستور مقام قضایی. قطعا اون حساب ها به دستور مقام قضایی با تشکیل پرونده این اتفاق افتاده. گاهی اوقات ما اختیارات و وظایف دادستانی تهران رو داریم که میبینیم بدون اینکه پرونده تشکیل بشه میاد و به یک باره مداخله میکنه و شاید هر اقدامی که قانون بهش اجازه داده رو انجام بده تا مشکلات حقوق عاممون برطرف بشه. یعنی اگر کسی بحث پرداخت مثلا بیمه هستش، ما باید بیمه کارگران رو باید پرداخت بکنیم، از این قبیل موارد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یکی از شنوندگان به صورت بر همین الان به صورت زنده ارتباط تلفنی دارن، مثل اینکه سوالی رو دارن، اگر اجازه بدید ازشون بپرسیم. عرض سلام دارم.
سلام علیکم، روز شما بخیر باشه. تبریک میگم هفته قوه قضاییه رو و با تشکر از شما برنامه خوبتون. ما امیدوار هستیم که قوه قضاییه هرچه بیشتر به مردم نزدیک بشن، چون مردم یه مقدار احساس قربت نسبت به این قوه دارن و گاهی اوقات احساس میکنن که حقشون اونطور که باید ادا بشه در این قوه ادا نمیشه. البته خودم چون مواردهایی رو داشتم اخیراً احساس میکنم یه مقدار بهبودی داشتم. من سوالی داشتم، میخواستم در رابطه با این رمز ارزها خدمتشون بپرسم. با اینکه الان بیشتر کشورها به طرف رمز ارزها کشیده شدن، آیا قانونی گذاشته شده که کنترل بیشتری نسبت به این مسئله داشته باشن؟ درسته در تحریم ها از این رمز ارزها استفاده میشد، خب بانک ها یا خیلی از مؤسسات دیگه میتونستن روند کاریشون رو بهبود بدن، اما متاسفانه می‌بینیم که استفاده از وسایل سخت افزاری نامناسب و برق بیش از اندازه‌ای که مصرف می‌کنه، یعنی اسراف بیش از اندازه انرژی، آیا اینها تحت کنترل هستن؟ آیا قانونمند با اینها برخورد میشه یا نه؟ خیلی ممنون از لطفتون.
خیلی متشکرم.
عرضم به حضور شما، ببینید رمز ارزها خاصیت خودشون غیر قابل کنترل بودن هست. اینها در بستر بلاکچین دارن اتفاق میفته، خرید و فروش اونها. شاید در بستر بلاکچین ما به راحتی میتونیم بفهمیم که از چه ولتی به چه ولتی ارزی انتقال پیدا کرده، ولی در عالم واقع یا در عالم اینترنت ما نمیتونیم بیاییم تشخیص بدیم که این مال چه کسی بوده مگر در جایی احراز هویت ولد به شخص رو کرده باشیم. پس ما ریسک افزایش، ریسک خطرپذیری خرید و فروش رمز ارزها رو به عهده خود مردم قرار دادیم. به چه شکلی؟ مصوبه هیئت وزیران رو داریم در سال 1398 در خصوص رمز ارزها که توی این مصوبه اومده گفته هر کسی که داره رمز ارزی خرید و فروش میکنه اون افزایش و کاهش قیمت به عهده خودشه. اگر امروز اومد ارزی رو، رمز ارزی رو خریداری کرد و فردا قیمت اون کاهش پیدا کرد به عهده خودشه یا افزایش پیدا کرد به عهده خودشه، پس دولت عملاً با قانونی که تصویب کرده هیچ حمایتی نسبت به این قضیه نمی‌کنه. ولی در خصوص استخراج رمزارزهای مثل بیت کوین ما داریم بحثایی که قوانینی که خود وزارت نیرو وزیر اومدن آیین‌نامه‌هایی رو تصویب کردن با همکاری وزارت صنعت معدن، بعد از این که کسی داره مجوز استخراج رمز ارز رو از وزارت صنعت معدن اخذ میکنه باید برای انجام استخراج رمز ارز قاعدتا اون انرژی که نیاز داره رو تامین میکنه. برای تامین انرژی وزارت نیرو اومد مصوبه‌ای رو تصویب کرد که اگر جایی که قاعدتا مجوز لازم رو داره ما میتونیم بعد بیاییم اونجا انرژی اون رو تامین بکنیم و با قیمت مشخص با اون ملزومات فنی خاص مشخصی که داره. توی این حوزه کشورهای مختلف رفتارهای متفاوتی رو داشتن. ببینید کشورهایی که خب دارای انرژی‌های تجدیدپذیر هستند قاعدتاً میرن سراغ استخراج رمز ارز برای اینکه میتونن انرژی رو دوباره تجدیدپذیر هست، میتونن دوباره به دست بیارن و مهمترین مسئله در رمز ارزها بحث استخراج اونها انرژی هست. ما باید انرژی داشته باشیم تا بتونیم اونها رو استخراج بکنیم و بعد حالا تبدیل به ارزهای دیگه بخوایم بکنیم. ببینید کشور ما خب قاعدتا وقتی داریم از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنیم و انرژی برق داریم استفاده می‌کنیم ما باید قوانین سختگیرانه‌تری نسبت به اونها قرار بدیم، همونطوری که خیلی کشورهایی که از سوخت‌های فسیلی دارن استفاده می‌کنن الان قوانین سختگیرانه‌ای گذاشتن، مثل کشور چین که شاید حالا معلوم نیست بستر اولیه رمزارز بیت کوین از به گفته‌هایی از چین اومده، ولی امروز می‌بینیم که استخراج رمز ارز در چین به کلی ممنوع هستش اصلا. چرا؟ چون اونجا داره سوخت‌های فسیلی داره استفاده میشه و انرژی بسیار مصرفش بالا هست. پس نگاه دولت‌ها، حاکمیت‌ها با تعیین مصالح خودشون هست برای فردایی خودشون که آیا ما از این تعداد رمز ارزی که می‌خوایم استفاده بکنیم کسب کنیم به نفع ما هست و ما میتونیم اون رو به فروش برسونیم و ما میتونیم از اون استفاده بکنیم یا نه. قانون اومده تنها یک مقرره، اون هم باز به معنای قانون به معنای اخصش نیست، آیین‌نامه یا مصوبه هیئت وزیران هست که تعیین کرده خرید و فروش اقلام و کالا هم با رمز ارزها به صورت قانونی پذیرفته نشده و یک تخلف محسوب میشه، در حالی که این رو ما انکارم نمی کنیم داره در واقع اتفاق می افته، ولی به صورت قانونی جرم انگاری هم نشده که ما اگر کسی بیت کوینی داد، مثلا اگه یه موبایلی خرید، یه کیفی خرید، یک جنسی رو خرید، ما نمیتونیم اون رو هم مؤاخذه بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه داریم میبینیم که از در صرافی‌های ارز دیجیتالی که حالا مجوز گرفتند و دارن فعالیت میکنن از طریق بانک مرکزی دارن بابت این رمز ارز ریال پرداخت میکنن یا دلار پرداخت میکنن یا هر ارز خارجی دیگه ای رو پرداخت میکنن، پس مجبور هستیم با قوانین روز دنیا پیش بریم. در این حوزه نیاز به قانونگذاری شدید داریم و این باید مستلزم همکاری هر سه قوه است، یعنی مجلس باید همکاری بکنه، قوه مجریه باید همکاری بکنه، معاونت حقوقیشون، هر قسمت، دادسرای ما خودمون به حوزه رمزارزها دارن فعالیت میکنن، پرونده‌های مختلفی داریم، پرونده‌های کثیر و شاکی معروفی داریم که متاسفانه خیلی از مردم رو درگیر خودشون کردن. مردم بدون اطلاع وقتی وارد این حوزه میشن، بعدن به مشکلاتی که میخورن قوه قضاییه رو ملجأ خودشون میدونن. ولی ما باید مطابق قانون اگر کسی رو میخواییم مؤاخذه بکنیم، باید مؤاخذه بکنیم. وقتی قانونی راجع به این قضیه نداشته باشیم، دست و پای ما بسته است.
خیلی متشکرم. خب به موضوع برنامه هم یه مقدار جهتش از سبکای سنتی به سبکای نوین تغییر پیدا کرد. به هر حال الان شبکه‌های مجازی دیگه جای شبکه‌های واقعی رو گرفته و در واقع شدن فضای حقیقی، یعنی مردم دارن زندگی میکنن. به تبع جرایم هم متفاوت شده، مثلا بحث رمز ارزها، جرایم رایانه‌ای و مسائل دیگه. اگر اجازه بدید آقای دکتر ارتباط تلفنی داشته باشیم با آقای یوسف کیانی، دکترای آیتی و کارشناس مسائل حقوقی. عرض سلام دارم آقای دکتر.
سلام علیکم.
خوب هستید ان شاء الله؟
خدمت شما و میهمانان عزیز برنامه. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر میخوام نظر شما رو بپرسم، ببینم که به هر حال جایگاه فضای مجازی در به هر حال هم جرم‌های مجازی و همچنین راهکارهای کشف اون در قوه قضاییه چی هستش؟ نظر خودتون اگر بفرمایید خیلی متشکر میشم.
خواهش میکنم. البته من تازه اضافه شدم که آخرین صحبت های کارشناساتون رو شنیدم. در خصوص کشف جرم، یعنی میفرمایید توضیحاتی رو بدم؟
هم در واقع جرایم رایانه‌ای و بحث بر حال استفاده از آیتی و خدمت شما عرض کنم که مسائل تکنولوژی های روز در ایجاد جرم و همچنین راهکارهای کشف آن.
بله، خب به هر حال تو فضای مجازی اتفاقاتی که افتاده در دهه اخیر طوری هست که برای کشف جرم اگر بخوایم اونها رو کشف بکنیم نیاز به ابزارهای جدیدی هست. واقعا بعضی از ابزارهای سنتی اگر بخوایم به اونها نگاه بکنیم امکان کشف جرم اونها وجود نداره. مثلا تو ارز دیجیتال که بحث صحبت امروز هست، یک کیف پولی طراحی میشه روی گوشی ها و از اون طریق ارزها جابجا میشه. یعنی واقعا اگر بخوایم اونها رو کشف بکنید خیلی کار فوق العاده مشکلی هست در این کشف جرم. من صحبت های قانون گذاره همکارتون رو شنیدم. بهترین کار برای این موضوع به نظر من اینه که قانون گذاری دقیقی تو این موضوع اتفاق بیفته که اگر خواستیم برخورد بکنیم از طریق ابزارهای قانونی باشه. آخرین آماری که من از ارز دیجیتال داشتم الان حدود 10 تا 12 میلیون از هموطنانمون توی قسمت ارز دیجیتال الان دارن فعالیت میکنن. نوع جرمهایی که تو این زمینه اتفاق میفته به دلیل عدم آگاهی کاربرانی که وجود داره براشون این اتفاق میفته. مثلا توی کیف پولهایی که طراحی میشه توی گوشی ها و اتفاق رد و بدل شدن این ارزهای دیجیتال باعث میشه که خیلی از هموطنانمون به خاطر عدم آگاهی و آموزش دچار مشکل بشن و جرایم کسر و شاکی براشون اتفاق بیفته. ابزارهای نوینی اگر توی قسمت قوه قضایی اگر باشه، قسمت ویژه‌ای برای این موضوع اگر باشه، میتونه خیلی راهکار درستی باشه برای این موضوع.
خیلی متشکرم آقای دکتر صمدی. با توجه به صحبت‌هایی که آقای دکتر کیانی فرمودن، میخوام بگم که با توجه به این اتفاقاتی که داره میفته، مثلا خیلی حالا رقمی که من نمیدونم چقدر صحت داشته باشه، 12 میلیون از جمعیت 80 خرده‌ای ایران، یعنی نشون میده آمار خیلی بالایی هستش. آیا مثلا نقش و وظیفه قوه قضاییه داره مثل اطلاع رسانی که آیا مثلا این فضاها ممکنه که خطرساز باشن، ممکنه منجر به مال باختگی بشه، آیا وظایف دیگه هم داره در این زمینه و چه اقداماتی کرده؟
100% ما بحث پیشگیری از وقوع جرم رو در معاونت خود قوه قضاییه داریم، در هر دادگستری استان تهران یا دادستانی تهران یا هر استان دیگه‌ای معاونت پیشگیری داریم و اقدامات لازم رو در این حوزه دارن تا جایی که میتونن انجام میدن. ببینید نیاز داریم ما که این آگاهی رسانی به مردم با ابزارهای همین رسانه، صدا، سیما و تبلیغاتی که نسبت به اینها داره اتفاق میفته ما به مردم آگاهی برسونیم. قطعا ما به تنهایی خب توی یک دادسرا، یک مجتمع قضایی اون توانایی و اون امکانات اطلاع رسانی به مردم رو نداره که بخواد انجام بده. اینجاست که صدا و سیما باید همکاری بکنه در حوزه های جرایم ویژه رایانه‌ای، علل خصوص که خیلی داریم به اون سمت اونها میریم. ما پرونده های مختلفی داریم، پرونده کریپتولند رو داریم با 200,000 شاکی، پرونده های یونیک فایننس رو داریم امروز تو دادسرای خودمون با 20,000 شاکی. میبینیم که تعداد افراد خیلی زیادی مداخله میکنن تو این پرونده هایی که الان مطرح هستند و کسایی که شاید اصلا تا الان پرونده هایی رو اصلا ندیده باشن یا دارن خرید و فروش رمز ارزشون میکنن، 10 تا 12 میلیون فکر میکنم عدد درستی باشه که توی کشورمون مردم دارن رمز ارز خرید و فروش میکنن. میتونیم بگیم این تعداد، شاید تعداد شخص کمتر باشه و هر شخص شاید 3 4 تا ولت یا خرید و فروش در حوزه داشته باشه، یعنی شاید ما بتونیم بگیم 7 8 میلیون حداقل شخص درگیر این موضوع هستن و این خیلی جمعیت زیادیه و ما باید چون داره افزایش هم پیدا میکنه برای پیشگیری از جرایمی که در این حوزه داره اتفاق میفته، مثل بحث خالی کردن ولت های اونها، ولت های نرم افزاری که دارن، اینها میتونه با هک از دسترس اونها خارج بشه، یا بحث های خرید و فروشی که دارن میکنن، خیلی از مواقع نمیدونن شخص مقابل کی هستش، دارن یه اتفاق انجام میفته بعدن پیداش نمیکنن، یا ما درگیر یک موضوعی شدیم، مردم دارن حساب های بانکی خودشون رو به اشخاصی به عنوان اجاره دارن در اختیار دیگری قرار میدن و این رو فکر میکنن که مثلا با اخذ کمترین مبلغ 1 میلیون یا 2 میلیون حساب بانکیشون رو اجاره دادن، هیچ کار خلافی نکردن، در حالی که اون شخص مستأجر میاد از حساب بانکی سوء استفاده میکنه. و از اون طرف هم ما میدونیم شما وقتی داری یه حساب بانکی باز میکنی، مسئولیت استفاده از حساب بانکی به عهده خود شماست، ولی مردم نسبت به این فکر میکنن که چه اتفاق خاصی نمیفته که مگه چی شده حسابمون رو اجاره دادیم. وقتی سوء استفاده میشه، وقتی پولشویی از این طریق انجام میگیره، ما چاره ای نداریم جز اینکه اون شخص ناآگاه نسبت به این قضیه رو مجرم بدونیم و اون رو محکوم بکنیم. بنابراین خود قوه قضاییه، بنده خودم رو مسئول میدونم اصلا توی این موضوع و باید در این خصوص مردم رو آگاه بکنیم، ولی نیاز به ابزارهای رسانه‌ای داریم، نیاز به کمک مراجع دیگه مثل میگم دولت، مثل صدا و سیما، همین رادیو. خدا رو شکر ما تعداد جلسات خیلی زیادی داشتیم، با مردم داریم کار میکنیم، آگاهی میرسونیم، ولی باز هم کمه. همونطور که میدونید یه عده افراد دارن رادیو گوش میدن، یه عده افراد تلویزیون نگاه میکنن، یه عده افراد پنجره نگاه میکنن، معلوم نیستش. ما باید از هر طریقی که میتونیم به اطلاع مردم برسونیم تا ورود به این حوزه رو با اطلاعات کافی داشته باشن تا درگیر اون مشکلات نشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر کیانی. میخوام ببینم نظر شما در مورد عملکرد قوه قضاییه در بحث رمز ارزها و جرائم رایانه‌ای چطور هست؟ آیا نمره قبولی خواهد گرفت یا نه؟ مثل بعضیا که معتقدن گاهی وقتا مجرمین یه مقدار جلوتر از قوه قضاییه هستن، نظرتون میخوام ببینم چی هستش.
بله خواهش میکنم. دو تا نکته وجود داره. قوه قضاییه در واقع به عنوان مرکزی هست که وقتی که قانونی تصویب بشه میتونه خیلی جاها عمل بکنه. یه مشکلی که وجود داره تعلل قانونگذاری. کارشناس محترم برنامه خیلی جمله خوبی گفتن، گفتن که بعضی جاها اصلا جرم انگاری بابت اون اتفاق نیفتاده. اجازه میدیم ما یه موضوعی بیاد مثل همین موضوعی که در مورد ارزهای دیجیتال هست، 8 میلیون 10 میلیون افراد درگیر بشن و تازه ما این پاسکاری که اتفاق میفته چند وقت پیش برای تصویب قانون، این اتفاق میفته، اما چون با تعلل این موضوع پیش میاد عملا قوه قضاییه اصلا اینجا نمیتونه ورود بکنه. یعنی اینجا درسته پرونده تشکیل میشه، پرونده های کسی رو شاکی اتفاق میفته، اما این قسمت واقعا قوه قضاییه هیچ گونه کاری رو نمیتونه انجام بده. مثل رمزارزها، خود از 2 سال پیش پیگیر من قانون رمزارزها هستم، یک رفت و برگشتی بین مجلس و توی مجلس و شورای نگهبان اتفاق افتاد. توی قانون مبارزه با قاچاق و پولشویی یک رمز ارز هم به اون اضافه شده بود که شورای نگهبان ایراد گرفت و اون را حذف کرد. توی قانون مالیات بر آیدی سرمایه دوباره رمز ارز استفاده شده بود که مالیات گرفته باشه از این موضوع، دوباره شورای نگهبان رد و بدل شد، اینو حذف کرد. الان اگر اتفاقی بیفته توی زمینه جرم توی قسمت رمزارز، این قسمت قوه قضاییه هیچ کاری نمیتونه انجام بده، بخاطر اینکه عملا هیچ گونه ابزاری برای برخورد نداره. پس این یه قسمت قضیه که اینو جدا بکنیم از این قسمت. قسمت دوم در مورد جرم هایی که اتفاق میفته، کارهای خیلی خوبی توی چند سال اخیر با سامانه هایی که قوه قضاییه فعال کرده و داره روی تحول سند قوه قضاییه، خیلی جاها داره خوب پیش میره که امیدوارم توی قسمت های ارزهای دیجیتال، توی قسمت های فناوری های جدید این کار را ادامه بده، قطعا نمره خیلی خوبی خواهد گرفت. چون دقیقا برای قسمت هایی مثلا به عنوان مثال توی اجرای احکام، توی مواردی بود که شما قبل از اینکه با فردی بخوای معامله ای انجام بدی، میتونی سابقه اون فرد را، سابقه حقوقی اون فرد را استعلام بگیری. فوق العاده سامانه های خوبی اینجا داره اتفاق بیفته. اگر همین کاری رو که تو اون قسمت سنتی انجام داده، قوه قضاییه بخواد توی قسمت جدید هم به همون شدت و حدت انجام بده، به نظرم واقعا میتونه نمره خیلی خوبی بگیره.
خیلی متشکرم از شما. آقای کیانی وقت دارید یا به هر حال می‌خوایم با شما خداحافظی کنیم؟ نظرتون چی هستش؟
میتونید؟ ممنون شما، من هستم در خدمتتون.
بله خیلی متشکرم. پس ما یک سوال دیگه هم از آقای دکتر صمدی خواهیم پرسید، بعد باز دوباره برمیگردیم به شما. آقای دکتر صمدی عزیز، میخوام ببینم که قوه قضاییه در بحث استفاده از تجربیات قضایی کشورهای موفق‌تر یا ارتباطات با کشورهای دیگه و همکاری با کشورهای دیگه در چه جایگاهی هست؟
یک مدتی همکارای قضایی ما برای کسب تجربیات قضایی کشورهای دیگه مسافرت‌هایی به کشورهای دیگه از جمله مثلا مالزی داشتن، یا اینکه چون که من حالا در ارتباط بودم، خب قاعدتا ما برای اینکه بتونیم اونها رو بررسی کنیم به صورت میدانی، وقتی شما یک مجموعی رو نگاه میکنید خیلی تأثیر زیادی داره تا اینکه ما صرفا به صورت تئوری قوانین اونها رو بخوایم مطالعه بکنیم. خب تو قوانین ما با اقتباس از قوانین حالا رومی جرمنی مثلا توی دادسراها میبینیم همه دنیا داره به این شکل پیش میره. دادستان به عنوان مدعی العموم هست و دادگاه به صورت این صدور حکم داره اقدام میکنه، شوکات جایگاه خودشون رو دارن در همه دنیا. آیین دادرسی کیفری یا آیین دادرسی مدنی تقریبا به یک شکل نوشته شده، ولی یک اجرای اونها خیلی بحث مهمی هست که ما باید این رو به صورت میدانی بریم و مشاهده بکنیم و این مستلزم میگم باز هزینه است که همکارا باید برن ببینن، تجربیات کسب بکنند و اقدامات لازم در تغییر مقررات یا تغییر رفتارهای اداری یا شکل رسیدگی به پرونده ها رو داشته باشیم. من یک مقدار نمره خوبی به این قضیه نمیدم توی قوه قضاییه، یک مقدار ضعیف بوده بحث این که بخوایم پیگیری بکنیم اینها رو تو کشورهای مختلف، یک مقدار شاید ضعیف بوده، ولی میتونیم این رو در ادوار گذشته ببینیم که بوده، اتفاق افتاده. ما کشور ژاپن بودن، رفتن مالزی، رفتن، رسیدگی های اونها شاید بروزتر باشه، ولی قوانین ما از لحاظ تئوری مطمئن باشید قوی تر از اونهاست.
بله حالا در ارتباط با تجربه شما فرمودید، البته به پایان برنامه هم رسیدیم، ولی من از آقای دکتر کیانی فقط یک سوال میخوام خیلی کوتاه به ما جواب بده که بله بیشتر این شرکت ها که مثلا چند تاشون هم اسم برده شد و منجر به ما مال باختگی تعداد زیادی از هموطنان ما شدن، اینها خارجی هستن، آیا از نظر حقوقی راهکار قضایی وجود داره؟ خواهشاً خیلی کوتاه و ما میخوایم برنامه رو به پایان برسونیم.
در حال حاضر راهکار برای شرکت‌های خارجی به خاطر اینکه قوانین مزوری الان در مجلس تصویب نشده خیر نمیتونیم، ما فعلا اگر هم بخوایم اقدام بکنیم کاری رو از نظر حقوقی انجام.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز، صمیمانه تشکر میکنم که تا پایان برنامه گفتگوی اجتماعی ما رو همراهی کردید. تا برنامه دیگری از گفتگوی اجتماعی شما رو به خداوند متعال میسپارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوب این هفتم تا دوازدهم تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمی‌کشن اسم حقوق بشر رو میارن. هر کس دیگری در دنیا ادعا بکنه طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنن. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست،
فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه، دولت آمریکا او رو ترور کرد، خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد.
رفتار ضد بشری دولت مستکبر آمریکا همچنان در جهان در مقابل دیدگان ملت‌های مظلوم و تحت ستم است. ظلم و بی‌عدالتی گسترده آمریکا از آفریقا تا شرق آسیا و از خاورمیانه تا قلب اروپا و در دل آمریکا، هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی ششم تا دوازدهم تیر ماه و برگزاری مراسم ویژه در تهران و سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز. امروز با شما هستیم در هفتمین روز از تیر ماه و نهمین روز از ماه ذی‌الحجه، روز شریف و عزیز و مبارک عرفه. امروز مصادف است با سال روز شهادت آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران امام خمینی. گرامی می‌داریم یاد و خاطره این بزرگ مرد انقلاب اسلامی رو. و اما فهرست عناوین برنامه‌ها همراه با زمان پخشش رو توی این فرصتی که دارم برای شما اعلام می‌کنم زمان‌بندی کنید و از برنامه‌های این شبکه رادیویی استفاده کنید. در ساعت 14:30 دقیقه گفتگوی اقتصادی رو می‌شنوید. امروز در ساعت 15:30 دقیقه به مدت حدوداً یک ساعت شنونده دعای روح بخش عرفه هستید که این برنامه همزمان از رادیو تبیین هم انشاءالله پخش خواهد شد. آمریکای زیبا عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 17 تقدیمتون میشه. مستند آمریکا با همراهی موضوع جاسوسی آمریکا. کلام امام رو در ساعت 17:20 دقیقه میشنوید. گفتگوی سیاسی امروز در ساعت 17:30 دقیقه از رادیو گفتگو تقدیم میشه به شما عزیزان با موضوع پرونده سیاه آمریکا در حقوق بشر، از نژادپرستی و نسل کشی در داخل تا جنایت جنگی و تجاوز در روابط بین الملل. حقوق بی بشر ساعت 18:45 دقیقه میان برنامه است به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی. مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی ساعت 19. زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:45 دقیقه است. امروز گفتگوی فرهنگی رو در ساعت 20 از رادیو گفتگو میشنوید با موضوع مسجد طراز اسلامی. آخرین برنامه از برنامه های بخش دوم گفتگوی علمی است به مدت 53 دقیقه که ساعت 21 از رادیو گفتگو تقدیم به شما عزیزان میشه با موضوع راهکارهای علمی برای جلوگیری از سیلاب ها. خب در این فرصت شما شنونده گفتگوی